بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المكرمين، حبيب اله العالمين و شفیع ذنوب المؤمنين، العبد المؤيد والرسول الامجد مصطفى عبد القاسم محمد. على آله المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله، فإنها خير الزاد وذخیره المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای سعادت اخروی و برترین راه برای جلب عنایت و محبت خدا در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راه خدایی زندگی کردن، راهی که خدا با ماست و ما هم با خدا هستیم. من کان لله کان الله له، هر کس با خدا باشد خدا هم با اوست. راهی که خداوند خود در بحرانها، شدائد، گرفتاریها دست انسان را میگیرد، نجات میدهد و انسان را در طریق تعالی یاری مینماید، راهی که راه انبیا، صدیقی، شهدا، اولیاء و خداست. صراط مستقیم تعالی انسان عبودیت هست، راه خدا عبودیت هست. عبودیت یعنی اعتقاد، رفتار و اخلاق دینی داشتن. انی عبودونی هازا صراط مستقیم، عبودیت خدا پیشه کنید که این راه راست درست و راه عروج آسمانی شدن و تعالی است. به دیگر راه ها راه انحطاط، ابتذال، شوربختی و نگون روزگاری است. جوهره عبودیت و راه خدا ایمان است. ایمان یعنی بر مملکت جان انسان خدا حاکم بودن و در نظر سالک الالله خود در محضر خدا دیدن است. روح آخرت گراهی بر فکرش حاکم است. دنیا را پلی بیش نمی داند، فرصتی می داند برای رضایت خدا و تعالی روحی خود برای سعادت اخروی. بر نگاهش نگاه قرآنی و بر راهش سیره نبوی خاتم الانبیاء محمد مصطفی و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین سرلوح هست. بینشش بینش قرآنی و راهش مکتب اهل بیت عصمت و طهارت است. ایمان اگر انسان دارا باشد در امن و امان است از انحطاط و انحراف، و اگر ایمان نباشد در معرض سقوط بلکه ساقط در باطلاق متعفن ابتذال انحطاط و معصیت و خطا خواهد بود. مؤمنان ویژگی هایی دارند که به برخی از آنها اشاره کردیم. روح تقوا مداری، اخلاق محوری، توکل، انس به قرآن، رشد فضای تعالی ایمانی، هر روز بیشتر از دیروز در مسیر رشد ایمانی، امانتداری، وفای به عهد، عدم پذیرش سلطه کافران در عرصه سیاسی، پرهیز از لغو و بیهودکاری، شجاعت و بسیاری از امور که برشمردیم بیان کردیم که امام سجاد علیه السلام 5 خصوصیت دیگر برای مؤمنان برمی شمارند. عزیزان، اگر ما بخواهیم قدم اول در راه بندگی خدا برداریم، باید صفات مؤمنین داشته باشیم. به ایشان این گونه فرمودند: علامات المؤمن 5. یک انسان مؤمن 5 خصوصیت دارد که این 5 خصوصیت نشان می‌دهد این انسان مؤمن است و در حریم امن محبت خدا به حفظ و عنایت الهی است. الورع فی الخلوه، پرهیزکاری و پارسایی و ترک ارتکاب گناه، نه در پیدا و آشکار بلکه حتی در نهان، نزدیک گناه نمیشه، که در خطبه اول نماز جمعه قبل مفصل صحبت کرد. دوم، از صدقه فلقله، به گاه تنگ دستی صدقه دادن، هنگام ثروتمندی صدقه دادن خوب هست، ولی هنر وقتی است که انسان تهی‌دست باشد و باز صدقه دهد، این نشان ایمان هست. از صدقه فلقله و صبر عند المصیبه، به هنگام بروز ناگواری ها، مصیبت ها، انسان صبر کردن، نشکستن، راضی به رضای خدا بودن. و الحلم عند الغضب، نگاه عصبانیت، تندی، فشار عصبی، انسان آرام بودن، حلیم بودن، بردبار بودن. و پنجم، از صدق عند الخوف، بگاه ترس، اونگاهی که انسان فشار روحی برش هست که کذب بگوید، دروغ بگوید، راستگو باشد. این از خصوصیات مؤمنان هست. در رابطه با صدقه امروز سخن می‌گوییم. در رابطه با ویژگی اول الورع فلخلوه سخن گفتیم، امروز در رابطه با الصدقه فلقله. یکی از ویژگی های مؤمنان صدقه دادن نه به گاه ثروتمندیست، حتی در وقت توحید است. صدقه یعنی یاری رساندن به دیگران، چه مادی چه معنوی، با احترام، راستی و درستی و برای خدمت با انگیزه الهی. این گفته می شود صدقه. این چیزی که انسان، مقدار مالی که انسان به کسی می دهد، وقتی معنای صدقه دارد که واقعاً به راستی و درستی بخواد خدمت رسانی کند، برای خدا باشد، به همین خاطر به او گفته میشه صدقه. صدقه یکی از اموری است که خداوند در قرآن به دو عنایت کرده، خود من اموالهم صدقه. یا رسول الله، برخی از اموال مؤمنان را به عنوان صدقه اخذ کن، تو تطهرهم، این موجب می شود که اموالشان و خودشان پاک و پاکیزه شود و تو زکیهم، و این صدقه موجب تزکیه آنها می شود. یعنی صدقه اموال انسان را طاهر، پاک و آماده رشد و بهره‌مندی اقتصادی می کند، می دهد انسان که رشد در فضای روحیش و در فضای داراییش صورت گیرد. صدقه دو کار عمده می کند در حیات انسان: یک، روح، جسم و قلب انسان را پاک می کند از دنیا گرایی. وقتی انسان مالش را داد، اول کاری که می کند این است که فضای دنیاگرایی و به بند دنیا قرار گرفتن این شخص نجات پیدا. گیر مال نیست، گیر دنیا نیست، بذار مالش رو، بخشی از مالش رو به فقرا میده. دوم این که این فضای جسمی، فضای اخلاقی او را آماده رشد میکند، هم بند اسباش باز میکنه که گیر اموال و دنیا نباشه، هم زمینه سازی میکند برای رشد. سوم این که این پولی، این مالی که به دیگران میده، موجب میشه که اموالش پاک شود و به شکل صحیح بهره وری از او صورت گیرد. در طرف دیگر موجب می شود که مشکلات اقتصادی در جامعه مرتفع شود. این قدر برکت. یکی از اموری که خود خداوند این کار را قبول می کند و می گیرد از اعمال انسان صدقه است. خیلی از اعمال انسان هست فرشتگان اون را می نویسند، اون را اخذ می کنند، در نامه اعمال انسان ثبت می کنند، ولی صدقه اینطور نیست، خود خدا می گیرد. در سوره توبه آیه 104 این گونه هست: الم یعلمو ان الله و به یقبل التوبة عن عباده، آیا نمی دانند که خداوند توبه انسان را قبول می کند و یأخذ الصدقات و خود صدقه را اخذ میکنه. یعنی خود خدا صدقه ای که شما میدید به دست یک فقیر قبل از آنه که به دست فقیر برسد به دست خدا میرسد. امام صادق علیه آله و تحیت و سناه میفرمایند لیس شیعون افقل علی شیطان من الصدقه، هیچ چیزی بر شیطان گرانتر نیست از این که یک انسان مؤمن صدقه دهد. و هو تقع فی ید رب تبارک و تعالی، این صدقه انسان میدهد توی دست خدا میگذارد قبل ان تقع فی ید العبد، قبل از آنی که در دست فقیر بگذارد. صدقه آثار بسیاری دارد که به برخی از اونها اشاره میکنند. یکی از اونها آثار اخروی است. در روز قیامت سزای محشر بسیار سنگین است که تعبیر شده در روایات نارون، بسیار گرم سنگین ایجاد می کند استراب، استرس، نگرانی. اما مؤمنان یک سایه ای دارند که در پرتو اون سایه در آسایش هست. اون سایه اثر صدقه است. ارض القیامه نارون، این حدیثی است نبوی که رسول خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفی می فرمایند ارض القیامه نارون، سرزمین قیامت یک پارچه آتش هست. ما خلا ظل المؤمن، مگر اون جایی که سایه مؤمن هست. این سایش از چه چیز هست؟ فإن صدقته تذله، صدقه او موجب این شده که او سایه ای گوارا پیدا کند در آخرت. صدقه موجب رفع عذاب می شود. باز در حدیث نبوی ان الصدقه لتطفئ غضب الرب، صدقه موجب این می شود که خشم خدا از انسان آرام گیرد. موجب نجات از جهنم هست. از صدقه جنتون عن النار، صدقه موجب این می شود که انسان نجات پیدا کند از آتش جهنم. موجب رفع بلا می شود. موجب رفع و دفع بسیاری از بیماری هاست، گرفتاری هاست. باز در حدیث نبوی از صدقه تمنع سبعین نوعا من انواع البلا، 70 بلا را از انسان دور میکند یک صدقه. موجب زیادی رزق و اموال انسان هست. انسان که یک صدقه میدهد 10 صدقه از خدا میگیرد. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها اکثر من الصدقه ترزق. زیاد صدقه دهید تا رزق شما بیش از این شود. صدقه انواعی دارد. صدقه معنوی همین مقدار پول یا دارایی هایی که داریم به افراد بی بضاعت مستمند داده می شود. اما یک صدقه، صدقه معنوی است. هدایتی که انسان به کسی می کند یک نوع صدقه هست. به راستی درستی انسانی را راهنمایی می کند. لذا امر به معروف و نهی از منکر یکی از بهترین مصادیق صدقه است. در حدیث حدیثی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید بهترین هدیه یک انسان مؤمن به برادر خود سخنی درست و راهنمایی کارآمد و دینی است که او را می کند. ما اهدا هدیه‌ای بالاتر از این نیست برای یک انسان مؤمن و مسلمان افضل من کلمت حکمت، یک سخن حکیمانه که برادر مؤمنش را در راه هدایت کمک می کند و او را از مسیر سقوط در فضاهای نامطلوب نجات می دهد. آفت صدقه، منتگذاری، عجب، خودپسندی و بیان هست. انسانی که صدقه میدهد، چه صدقه مادی چه معنوی، باید بداند اون فردی که بهش صدقه میدن او بر انسان منت دارد، فضایی درست کرده برای ما که ما کار خیر کنیم. اگر صدقه همراه با منت باشد، با اذیت باشد، با معطلی باشد، با منتگذاری و بیان در جامعه باشد که ما این کار کردیم، این صدقه هدر رفته است. لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعطاء، صدقه های خودتون رو با منتگذاری، با اذیت کردن به طرف مقابل باطل نکنید که هم انسان مالش رفته باشد و هم آخرتی برای خود دست پا نکرده باشد. لذا یکی از صفات مؤمنان صدقه هست. حالا این صدقه گاهی به گاه ثروتمندی انسان هست، دارد، داراست، میدهد. اما هنر وقتی است که تهی‌دست باشد، خود نداشته باشد، اما خدمت به مردم رو باز فراموش نکنه، صدقه بدهد در قله، در تنگدستی، این نشان از ایمان انسان. خدایا قسمت میدم به مخربان درگاهت، ما را از مؤمنان قرار ده، هر روز بر ایمانمان بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سیما خاتمهم و افضلهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین، و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین، و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، و موسی ابن جعفر الکاظم الطاهر الطهر، و علی ابن موسی الرضا المرتضا، و محمد ابن علی الجواد، و علی ابن محمد الحادی، و حسن ابن علی الزکی العسکری، و الحجة القائم المهدی. و جل الله علی عباده و امنائه فی بلاده، بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الی الله. اوصيكم عباد الله بنفسي 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 بتقوى الله فانها مفتاح الفلاح بطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا کلید رستگاری و راه جلب عنایت الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. امروز روز تجلیل از اسرا آزادگان و مفقودین هست. عزیزانی که در دوران دفاع مقدس با تمام وجود استوار شجاع ولایت مدار از نظام مقدس اسلامی دفاع کردند، اسیر شدند، رنج اسارت را تحمل کردند، نشکستند، ایستادند و حماسه آفریدند. مفقودین گرانقدری که هنوز کشورا هستند، مردم ما و آن عزیزان جاوید الاثر هستند برای این امت. گرامی می‌داریم یاد و خاطره این عزیزان و هیچ با حماسه این بزرگان در تاریخ ایران اسلامی و اسلام فراموش نخواهد شد. روز شنبه 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه است. دو مرکز مهم تربیت نخبگان و تولید علم. بی تردید وحدت این دو سرچشمه جوشان علم و فناوری، معرفت و مرجعیت علمی، ایجاد فضایی در جغرافیای ایران اسلامی بلکه جهان اسلام ایجاد خواهد کرد که خودکفایی علمی، مدیریت متعالی، نظریه پردازی های نوین، تولید علم و مرجعیت علمی به بار خواهد آورد که این یکی از مهمترین شاخصه های پیشرفت و استقلال هست. محکوم میکنیم جنایت تروریستی مزدوران استکبار جهانی در به شهادت رساندن عزاداران حسینی. عزیزانی که در عزای ابا عبدالله الحسین در منطقه سیستان و بلوچستان از برادران اهل سنت شیعه در سوک ابا عبدالله الحسین اندوگین بودند و عزاداری می پرداختند، اما این مزدوران به خاک خون کشیدند. اینان به دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف بین شیعیان و برادران اهل سنت هستند، به دنبال ایجاد نزاع داخلی، جنگ داخلی بین اقوام ایرانی هستند، به دنبال بدنام کردن برادران اهل سنت هستند. اندیشه های استکبار جهانی این گونه هست که یکی از راه های تضعیف نظام آشوب داخلی، برخورد مذاهب به ویژه شیعه و سنی است. باید وحدت روزافزون شود مدیریت این وحدت کارآمد باشد، معرفت و تحلیل سیاسی و بصیرت روزافزون گردد و مراقبت و پیشگیری به طور بسیار دقیق بر جغرافیای امنیتی ایران اسلامی حاکم باشد. محکوم میکنیم این جنایت را و برای شهدای این واقعه آرزو میکنیم با شهدای کربلا محشور باشد. تشکر ویژه دارم از حیات، روحانیت معظم، هیئت امنای مساجد، تقایا حسینی ها، کانون های فرهنگ دینی، شما عزیزان عزاداران که واقعا امسال حماسه ای در عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین آفریدید با بصیرت و معرفت و در یک فضای بسیار پرشکوه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. امروز همه ما در سوک ابا عبدالله الحسین و یارانش نشسته ایم. صحنه‌های عجیبی در کربلا رخ داد که قلب تاریخ را جریحه دار کرد. حضرت زینب سلام الله علیها بعد از اتمام جریان کربلا این بچه ها را جمع کرد، بچه هایی که همه مستدار بودند اما به جای تسلیت تازیانه می‌خوردند. اینها را جمع کرد اطراف خودش. خیام آتش گرفته بود. دامن برخی از دختران ابا عبدالله الحسین آتش گرفته بود. آنها را کنار خود گذاشت و آماده حرکت کرد. اما از این دشمنان اهل بیت خواست که یک بار دیگر به مقتل رود و از حضرت ابا عبدالله الحسین خداحافظی کند. به ایشون اجازه دادن، حرکت کرد به طرف مقتل. فضای پر از نیزه و شمشیر و سپر و خون و خاک. هرچه گشت پیکر متحرک حضرت ابا عبدالله حسین پیدا نکرد. این اشیاء را کنار میزد، ملاحظه میکرد. یک بار دید پیکری غرق در خون، خوف شده از سم احزاب. یک نگاهی کرد گفت انت اخی، تو برادر من، انت ابن امی، تو فرزند زهرای حریف. نشست کنار این پیکر، شروع کرد از گذشته یاد کردن. حسین جان یادت می آمد، ما با هم بزرگ شدیم، در تاریخ نقل می کنه که حضرت زینب هرگاه گریان می شد باره می گرفت، یک نام او را آرام می کرد و اون نام حسین. حسین جان در خاطر داری من همواره با تو بودم در تمامی مشکلات. یادت می آید وقتی مادرمان پهلویش را شکستند، چه کسی تو را آرام کرد؟ مادری برایت کردن. آنگاه که پدرم آن فرق شکافتش به خانه آوردن، این من بودم که کنار تو بودم. حسین جان یادت می آید تشت پر از خون جلو به برادرم آن امام مصطفی بود؟ چه کس تو را آرام کرد؟ لیکن حسین جان همه ی امیدم به تو بود، تو پشت پناهم بودی، تو برای من جد بودی، پدر بودی، مادر بودی، برادر بودی. حسین جان هیچگاه تو را تنها نگذاشتم، اما الان تو مرا تنها گذاشتی در بدترین شرایط که دارن مرا به اسارت میبرن. با این غم چه کار کنم؟ با این مصیبت چه کار کنم؟ حسین جان آرزویم این بود که رویت ببوسم، اما سر در بدن نداری حسین. حسین جان میروم، هم تو مرا تنها میگذاری هم من تو را، اما رفتن من به دستم نیست. اگر میگذاشتن تا عمر داشتم در کنارت میموندن. لیکن در دروازه کوفه که رسید گفت حسین جان حق برادری را ادا کردی، تو هم زینب در اسارت تنها نگذاشتی. و اون وقتی بود که سر بریده ابا عبدالله الحسین جلو کاروان اسارت زینب به نیزه کرده بودن. سیعلم الذین ظلموا ایمون قدر بلید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقای امام زمان تعجیل بفرما، وجود مبارکش را از جمیع بلیات ارزان و سمو هم مسئول محفوظ بدار. دعای خیر ایشون شامل حال ما دعای ما در حق آقا اجابت بفرما. چشم ما را به جمال مبارک آقا روشن و منور بگردان. به جمیع خدمتگزاران نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما. طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بگردان. شهدا، امام شهدا، شهدای این واقعه، شهدای این شهر، با شهدای کربلا محشور بفرما. جمیع مرضای اسلام، مرضای حاضر، شفای عاجل عنایت بفرما. حاجت حاجتمندان در این ایام پر از رحمت الهی، خدایا به بیج عزدار ربا بگردان. مکر استکبار به اشد وجب خودشون برگردان. خدایا قسمت میدم به مخربان درگاهت، به این اشکهایی که به خاطر ابا عبدالله ریخته شد، باران رحمتت بر ایران اسلامی به این استان بباران. تشیع اهل بیت در دنیا، شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر، صل لربک وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله المعصومين.